السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواهای نفس و صبر و بردباری و شکر و سپاس خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان خالص و ذاکر و شاکر خیش مقدر بفرماید. از کردیم در سوره غاشیه بعد از اینکه خداوند به صحنه ای از قیامت اشاره فرمود و اینکه انسان ها به دو گروه هنگام حشر تقسیم می شوند، گروهی با چهره های روشن و شاداب و گروهی هم با چهره های درهم و افسرده و پجمرده، و این وضع چهره ها و قلب ها و انسان ها و دوگونه بودن آن در قیامت در اثر اعمالی است که اینجا انجام دادند، و هر یک از این دو گروه هم یا به بهشت می روند یا به سمت جهنم. بعد از این خداوند اشاره کردند به 4 تا از آیات الهی در این عالم و انسان‌ها را دعوت کردند که بیایید نگاه بکنید، عظمت خداوند را در این آیات ببینید. یک نمونه از اینها از حیوانات بود، ابل بود. درباره حیوانات در قرآن چند خطبه بحث کردیم. یک آیه از این 4 آیه آسمان بود که در چند خطبه راجع به آسمان صحبت کردیم. نمونه سوم کوه‌ها بود که در 2-3 خطبه راجع به کوه‌ها صحبت شد، و نمونه آخر هم در این اواخر سوره و الی الارض کیف سطحت بود. نمی‌بینید آیا نگاه نمی‌کنید که چگونه این زمین هموار شده و جای حیات و زندگی شما فراهم شده است؟ همین درش آیات زیادی است. آیا نگاه نمی کنید؟ عرض کردیم که گرچه کره زمین در این دریای پهناور ستارگان و کهکشان ها که تا 20 میلیارد سال نوری گفته شده است، یک گوی کوچکی است. این کره زمین شاید در حد یک گوی کوچک هم به حساب نیاد در برابر ستاره ها و منظومه ها و کهکشان های پهناور. ولذا با نگاه عادی و ظاهری اولیه این زمین خیلی خیلی ناچیزه در این دریای پهناور خلقت خدا و در برابر عظمتی که این کهکشان ها دارن. هر روز داره علم به مطالب جدیدی در عظمت این آسمان ها و ستارگان و اجرام سماوی و کهکشان ها و سیاهچال ها پی میبره. نسبت این کره زمین در برابر این کهکشان ها و اجرام و ستاره ها و منظومه ها و سیاهچال ها دقیقا مثل اینه که در اقیانوس اطلس کسی یک قطره را با اون مقایسه بکنه، یک قطره در اقیانوس اطلس با اون اقیانوس، شاید از این هم هنوز این نسبت کوچکتر باشه. علتش هم اینه که هنوزم با همه پیشرفتی که علم داره، با تلسکوپ های بزرگ، با تجهیزات عظیمی که بشر به کار گرفته برای اینکه این آسمان و این عظمت رو تماشا بکنه، هنوز میگن ما به جایی نرسیدیم که بگیم این آخره. معلوم نیست آخر بردار باشه. این هم تو فیزیک بحثه، هم در فلسفه این بحثه که اصلا این عالم آخر نداره. یک نظریه اینه. خب با این چه که تا امروز کشف شده تا 20 میلیارد سال نوری، شاید قطره هم به حساب نیاد این زمین. اون چه هم که هنوز کشف نشده اگر بخوایم حساب بکنیم، ممکنه بگیم یک نقطه بسیار کوچک ناچیز در برابر یک دریای بی پایان و بی کران. این زمینه، این قدر چیه؟ اما عرض کردیم همین زمین ناچیز هیچیز، چنان خدا اون را خلقت کرده که جای حیات آدمی شده و با این از همه عالم برتری پیدا کرده. باز اشاره کردم خیلی تحقیق شده، خیلی داره کار میشه که علائم حیاتی بتونن در این کرات و آسمان ها پیدا بکنن. هنوزم به جایی نرسیدن. علائم حیاتی هم که میگیم یعنی اینکه یک آبی باشه، یک از شبت که موجودات تکیاخته‌ای باشن، یک موجودات بسیار ریزی ولو در گذشته حضور داشته باشن، هنوز هم علم در اینجا به جایی نرسیده. یعنی الان از بزرگترین ستاره شناسان و کیهان شناسان اگر سوال بکنید و از مراکز مهم تحقیقاتشون سوال بکنید، خواهند گفت که هنوز ما نمیتوانیم بگوییم که شرایط حیات در کوچکترین سطحش در هیچ جای این جهانی که تا کنون کشف شده وجود داره. شرایط حیات هم که میگم دقت بکنید، نمیخوام بگیم انسان اونجا باشه با این موجود پیچیده، نه، یه موجودات تک سلولی، تک یاخته‌ای، یک اثری از آبی، هوایی، اکسیژنی و امثال این. هنوز هم علم در اینجا به نتیجه نرسیده. همین کره ناچیز بسیار کوچک در برابر این دریای بیکران ستارگان و کهکشان که اصلا به حساب نمی آید، ولی خدا تو همین کره کوچک حساس‌ترین شرایط هستی و خلقت رو فراهم کرده، زمینه شده برای اینکه موجودات حیوانی، حشرات، حیوانات اینا پیدا بشن، و زمینه برای این پیدا شده که موجودی به نام انسان پدید بیاد که گل سرسبد خلقت و پیچیده ترین موجود همه عالم به هستی. شرایط طبیعی زیست یک انسان و یک حیوان در زمین، این زمین رو با از همه موجودات دیگه متمایزش کرده. هیچ جایی به شرافت زمین نمیرسه. همین زمین ناچیز در برابر عظمت و موجودی که یک قطره در این دریا به حساب میاد، خدا یه جوری تمهیدش کرده که در او وستعمرکم فیها، در این خلق لکم ما فی الارض، در این زمین اون شرایطی پیدا شده که آب و باران و اکسیژن و مواد و چی و چی و چی، یک منظومه بسیار پیچیده و دقیق که شده مهد انسان. این زمین یه چیزایی درش وجود داره که میتونه این موجودات زی حیات را پرورش بده و یک عجل و عواملی در این زمین تعبیه شده که میتواند انسان روی اون زندگی بکنه، انسانی که اشرف مخلوقاته. این زمینه قرآن کریم درباره زمین، همونطور که عرض کردم، هفتش تا عنوان درباره زمین داده که به اینا اشاره کردم. یکی این که قرآن می‌فرماد که زمین برای شما فراشه و سماع بنا جعل لکم الارض فراشا و سماع بنا، زمین برای شما یه فراشه، فرشیه، یک بستریست که برای زندگی شما فراهم شده. تعبیر دیگر قرآن درباره زمین مد بود، در آیه می فرماد هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا، خدا زمین رو کشیده کرد، هموارش کرد، چون میتونست اگر کل کره زمین حالت کوهستانی داشت یا جمع بود جایی برای حیات نبود، خدا اینو بازش کرده. این دو. سوم، تعبیر قرآن که توضیح دادم مهد و مهاد بود، گاهی می فرماد مهد الذي جعل لكم الارض مهدا و سلك لكم فيها سبلا، گاهی هم مهاد داره در سوره لدن، اونم رو توضیح دادیم که گفتیم خود تعبیر به گهواره درباره زمین خیلی تعبیر لطیفی است، گویا یک اشعاری هم به این داره که این زمین در حال حرکته، ولی یک حرکت آرام و نرم و جای آرامش بشره. خدا زمین رو پهن کرده، خدا زمین رو فرش شما قرار داده، خدا زمین رو مهد و گهواره آرامش و آسایش شما قرار داده. و تعبیر بعدی هم قرار و مستقر بود، این دو تعبیر هم به یک معنا اشاره داره. امن جعل لکم الارض قرارا و جعل خلالها انهارا، یا ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، خدا اینجا را جای ثبات و قرار شما قرار داده. اینجور نیست که حرکت زمین از سبب نوع خلقت زمین طوری باشه که شما نتونید آرام بگیرید و یک ثباتی پیدا بکنید. در اثر همین ثبات زمینه که حیات پیدا شده، انسان زندگی میکنه، به دنبال اون انسانها در نقاط معینی از زمین جمع میشن و تمدن درست میشه. ممکن بود که زمین حتی جای حیات هم باشه ولی حیاتش به حد انسان جواب نده، ممکن بود در حد انسان هم شرایطش جواب بده، ولی این که انسان ها بتونن یک جا جمع بشن، تمدن ساز بشن، اینا درش نباشه. نه، خدا این را فراش قرار داد، مهد قرار داد، مهاد قرار داد، هموار کرد، قرارگاه بشر شد این زمین. این زمین قرارگاه پیچیده ترین و عالی ترین موجودات هستی است که خدا در این قرارگاه، این قرارگاه را برای او فراهم کرده. و تعبیر دیگر، ششم تعبیر، اینه که ذلول زمین هو الذی جعل لکم فی الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، میگه زمین ذلول یعنی نرم و آرام و تسلیم بشر، میگه خدا این زمین را تسلیم شما قرار داد، اسب چموشی نیست که زیر بار شما نره. میشد که شما این یک زلزله که میاد چطوریه همه چیز رو به هم میریزه، زمین نه، آرام، نرم، تسلیم شماست. میتونست همین کره یه حالتی داشته باشه که دائم درش زلزله بشه، میتونست که حالتی داشته باشه که همش کوهستانی باشه، میتوانست یک سیستمی داشته باشه که ابر درست نشه، باد نیاد، و همینجور هزاران عامل که خداوند در یک دستگاه جامع و دقیق اینو تنظیمش کرده.
اینا کم چیزیه؟ افلا ینظرون؟ ما دیگه برای پی بردن به خدا و توجه به خدا و معاد چیزی غیر از اینها میخواییم؟ هر گوشه ای از اینها دنیایی از آیات خداست که برای حیات ما خدا فراهم کرده که ما امتحانی بدیم و در قله های سعادت رو طی بکنیم و مدارج سعادت رو بپیماییم. نگاه نمی‌کنید؟ خدا این زمین رو مهد قرار داد، نهاد قرار داد، فراش قرار داد، باز کرد زمین را، هموار کرد، آرام و نرم کرد. خدا زمین را ذلول شما قرار داد، از همون ماده ذل و ذل میاد، یعنی تسلیم شما، نرم در برابر شما. آب داره، باد داره، باران داره، خاک داره، آرامش داره، ثبات داره، میشه خونه ساخت، میشه بنا برپا کرد، حرکتش، رفتش، آمدش، بادش، بارانش، آبش، آیاتش، همش قشنگ، همه چیزش مثل یک ساعت دقیق تنظیم شده. اینقدر دقیق و ظریف و زیبا خدا این رو قرار ده. فم شوفی مناکبها، خدا این زمین رو اینجور رام شما قرار داد که در اون کشاورزی بکنید، در اون خانه بسازید، در اون فعالیت بکنید، بر گرده زمین سوار شید. خدا خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این نکته خیلیه که در سوره بقره جایی میگه همه اون چی که در این زمینه برای شماست. و استعمرکم فیها، خدا شما را دعوت کرده به آبادسازی این زمین. و استعمرکم فیها، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بادش، بارانش، آبش، کشاورزیش، حرکتش، آرامشش، ثباتش، موادی که در او هست، کوهایی که در اون قرار گرفته، این همه جلوه های گوناگون و متنوع خلقت خدا در این کره کوچک خدا جمع کرده. همون کره‌ای که هیچی نبود، قطره ای در این دریای کهکشان ها بود، همین کره کوچک ناچیز اونقدر ظرافت در اون به خرج داده شده که برتر از همه کرات و آسمان ها شده. ذلوله یا تعبیر بساط شده که خدا با زمین رو بس، جعل لکم الارض بساطا، خدا بس داده به زمین، بازش کرده. و تعبیر کفات در بارش آمده، تعبیر ده و آمده که باز در آیاتی و الارض بعد ذلك دها در چند جای قرآن آمده. بعد در بعضی آیات اون وقت زیبایی های این زمین رو بهش شمرده، مثلا در این آیه سوره رعد ببینید چقدر قشنگ. اینا 7-8 ده تا تعبیر بود که اینا رو کنار هم که بگذارید اون وقت میفهمید که قرآن داره میگه زمین شناسی قرآن یعنی چی. ببینید قرآن اصلا علم، راه علم و دانش رو به روی بشر باز کرده، با ادیان دیگه، با بسیاری از چیزهای دیگه متفاوته. و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان، میگه در زمین قطعه های کنار همه، باغهایی از اعناب و زرع و کشاورزی و انگور و خرما و امثال اینهاست. یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل. قطعه ها کنار هم، زمین ها کنار هم، تو یک کره است، تو یک سرزمینه، با یک آب سیراب میشه، کشاورزی میشه، اما محصول ها اینقدر متفاوته. تو یک زمینه، با یک آب، با یک، ولی تو موادش، تو شرایط متفاوتی در اون قرار داده شده که یکی خرما میشه، انگور میشه، یک جا شیرین میشه، شور میشه، کم میشه، زیاد میشه، اینقدر متفاوته. یک جا اصلا این نوع کشاورزی جواب میده، جای دیگه اون نوع کشاورزی جواب میده، جای این مرکبات را به وجود میاره، جای مرکبات دیگه به وجود میاره. اشاره این آیات سوره رعد به این پیچیدگی و تنوع مواد و زمینهایی است که در این سرزمین ها وجود داره، برای اینکه اینا همه در کنار هم، هر کدامش یک نیازی از بشر را پاسخ میده، هر کدامش یکی از ذوقهای بشر را تامین میکنه، یکی از نیازهای بشر را پاسخ میده. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، خیلی آیات در این، مگر میشه این جهان پهناور و این زمین گسترده و با این همه تنوع پیچیدگی، مگر میشه این دست تصادف اینا به وجود بیاره؟ این دست خداست، این نقشه آسمانی است، این تدبیر الهی است. پشت سر این حیات پیچیده و این زمین بسیار پربار و پرثمر اراده الهی است، تدبیر خداست. اخرج منها ماها و مرعاها و الجبال ارساها متاعا لکم و لانعامکم. در سوره نازعات خدا تو این زمین آب قرار داد، از دل زمین آب میاد، از بالای کوه آب میاد، چراگاه ها به وجود آمد، کوه ها برپا شد. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها فاستغفروه. خدا شما هم را از همین مواد آفرید، برترین موجودات عالم از همین مواد خاکی این عالمه و همین شرافت مهم زمینه که انشأکم من الارض. اگر هیچ شرافتی برای زمین نبود جز این که انسان از اون پدید آمده، جز این که در این نوع انسانی وجود نازنینی مثل پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی، اگر هیچ چیز نبود همین کافی بود. خدا این همه علل و عوامل را قطار و ردیف کرد تا انسان پیدا بشه و تو انسانم وجودی مثل پیامبر خدا، مثل پیامبر خدا که محبوب همه دلهای علاقمند به انسانیت و ارزش‌های متعالی است، وجود نازنینی که در آستانه میلاد او هستیم. این کهکشان ها، این آسمان ها، این زمین، این مواد، این چی برای این شد که انشأکم من الارض، و همه اینها برای اینه که در این زمین وجودی مثل پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی پدید بیاد. والارض مددناها، پهنش کردیم، و القینا فیها رواسیه، کوههایی در این زمین افکندیم، که حالا این تعبیر القیناش هم خیلی تعبیر ظریفیه. و انبتنا فیها من کل شیء موزون، از همه چیز به طور موزون خدا رویان در این زمین، خیلی موزون، نظاممند، قاعده دار، گندم، مرکبات، درختان، گیاهان، باغها، اون همه نعمت رو خدا از دل این خاک رویاند و بیرون آورد. این آیات خداست. جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا. خدا راه ها را به روی شما باز کرد، به بشر قدرت راه سازی داد، با راه بشر به هم دیگه متصل میشه، تمدن ها پیدا میشه، روابط پیدا میشه. سلک لکم فیها سبلا، در کوهش هم راهه، در سرزمیناش راهه. نشون استعمرکم فیها، خدا شما را آباد کننده زمین قرار داد. حالا قرآن میفرماد که افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. نمیبینید چطور اینو هموارش کرده؟ مسطح با این همه مواد و امکانات در خدمت شما. خدای ترا با اولیای خودت قسم میدیم ما را از آگاهان به قرآن و عاملان به معارف و احکام قرآن قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک و من ابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا
البشیر النذیر و السراج المنیر العبد المهیب و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم قصاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران شریف و ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری اجتناب از هواهای نفس و عمل به فرمانهای خدا و پرهیز از هواجس و وسوسه های نفسانی سپاره شده دعوت میکنم و از خداوند متعال میخواهیم که همه ما را توفیق خودسازی و تهذیب نفس و تکمیل اخلاق کرامت بفرمایید. خب اولین موضوع در آستانه دو میلاد بسیار بزرگی ماه ربیع هم در آن آغاز ولایت حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه به هم دو میلاد پیامبر خدا و امام صادق سلام الله علیهم علیه ماست که من این مناسبت ها رو تبریک و تهنیت عرض می کنم و کوتاه به این جمله اکتفا می کنم که شخصیت پیامبر خدا محور عالم و جهان و هستی است و به همین دلیل باید در زندگی ما پیامبر خدا محور باشه. سنت و سیره و زندگی پاک پیامبر خدا باید محور حرکت و زندگی و حیات ما باشه. پیامبر خدا برترین موجودات عالمه و وقتی که به قرآن رجوع بکنیم آیاتی که درباره پیامبر خدا جمع شده و نازل شده اگر جمع بشه خودش نشون میده که این چه شخصیت ممتاز و چه موجود شریف و بی‌مثیل و بی‌بدیل در سراسر عالمه. ما ینطق عن الهوا، نطق او رو هوا نیست. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، وقتی که او هدفی را میزند او انجام نمیده، خدا داره انجام میده. وقتی که به وجود او میرسد، به اخلاق او میرسد، ان لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم. این تعبیر بسیار تعبیر عجیبی است. اوائل سوره قلم هست دیگه. ما انت به نعمت ربک به مجنون و این لک لأجرا غیر ممنون و اینک لعلا خلق عظیم. برای تو پاداش بی پایانی مقرر شده و تو بر عالی ترین درجات اخلاق بزرگ قرار داری. تأکیداتی که تو همین آیه است که انک لا علا خلق عظیم، 4-5 تأکید در این آیه است که خوب برساند که شخصیت پیامبر، خلق و خوی رسول خدا و منش پیامبر خدا عالی ترین منش ها و خلق و خوهاست، عالی ترین خلق و خوها. با همین جبهه اخلاق پسندیده و جاذبه بی پایان پیامبر بود که اسلام با سرعت بر سراسر عالم سیطره فکری و معرفتی پیدا کرد. آیات قرآن درباره پیامبر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى انک لعلى خلق عظیم، شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا. همه وجود پیامبر از باطن و ظاهر پیامبر نور است، همه رفتار پیامبر دعوت الالله، تمام این وجود عزیز و شریف و نازنین جلوگاه تجلیات عالی خداست. مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری. این وجود مجلای نور خداست، سراج، نه چراغی که نور عرضی میده. تمام وجود پیامبر خدا نوره، ذات وجود پیامبر خدا نوره، ذات وجود پیامبر خدا چراغ راهنمای بشریته، چه در حیات ایشان چه در بعد از رحلت ایشان. سراج، داعی، بشیر، نذیر، مبشر، منذر. رسول، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمام وجود او رحمت و مهربانی است، رحمت للعالمین است، هدایت بشر، رحمت، بشیر، نذیر، چراغ، دعوت کننده است، حریص بر هدایت بشره. یک سخن نابجایی نمیگوید، تمام اعمال او در پرتو اراده خدا شکل میگیره. این وجود باید به او عشق ورزید، باید در دلهای ما نورافشانی بکنه. ما اهل بیت و ائمه خدا را هم که بهشون عشق می‌ورزیم و این همه محبت و دوستیمون را نثار این خاندان پاک می‌کنیم، به خاطر اینکه اینها رشهاتی از وجود پیامبرن، به خاطر اینکه اینها شاگردان مکتب این سراج منیرن، این ذکرن، این ذکر مبارکن، اوصاف پیامبر خدا، احوال پیامبر خدا، همه اینها در قرآن ستوده شده. و تا این آیه سوره قلم که وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو بر یک اخلاق بسیار بزرگی قرار داری، تو مهیمن بر اخلاقی، وجود تو بر سجایای تو و اخلاق تو سیطره داره، سلطه داره، اینقدر بر همه وجود خودت مسلط. این وجود نازنین باید شناخته بشه، میلاد او باید مبدع شناخت ما باشه، و همینطور میلاد امام صادق که از سلاله پاک اوست. هر دو میلاد را به همه شما عزیزان تبریک میگویم و یادآوری میکنم که تلاش بکنیم همه ما که در ذات و وجود و در اخلاق و رفتار و همه زوایای زندگیمون اون الگو را نسب العین قرار بدیم. این وظیفه ماست. نسبت به پیامبر خدا چقدر اشعار سروده شده، چقدر کتاب نوشته شده، هنوز هم قد نمیده به عظمت پیامبر خدا. وجودی که با سرعت مثل برق عالم رو تحت شعاع فکر و نور خودش قرار داد و اونجور مردمان را شیفته خود قرار داد.
انسان‌های مثل سلمان‌ها، ابوذرها، چهره‌های بزرگ در صحابه رسول خدا، اینا همه فانی در وجود رسول خدا شده، غرق در این وجود نازنین شده، وجودی که درود فرستادن بر اون بالاترین مراتب رو بر ما میاد. اون همه روایاتی که در صلوات بر محمد آن وارد شده، این بی جهت نیست که در جامعه در مواقع مختلف به صلوات ما توصیه شدیم. اتصال ما با وجود پیغمبر اون ریسمانی است که ما رو هم به بالا میکشه. یاد پیامبر، محبت پیامبر، توجه به پیامبر و علاقه به پیامبر و صلوات بر او و آل او. ده ها و صد ها روایت که در باب وظایف ما راجع به پیامبر خدا وارد شده، زیارت پیامبر، محبت پیامبر، اطاعت پیامبر، تأثیر به قول ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه. هر چی که ما را به این وجود و این چراغ هدایت و مشکات عالم و نور بزرگ خدا نزدیک بکنه، اون معلوم ثواب داره. نباید تعجب کرد از ده ها و صد ها قصه و روایتی که درباره صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما این میلاد که بنابر نظر مشهور اهل سنت 12 هست و مشهور امامیه و شیعه هم 17 هست، در فاصله این دو قول به عنوان هفته وحدت نامیده شده و توجه به محوریت پیامبر خدا و قرآن کریم برای وحدت امت اسلامی امر بسیار مهمی است. امروز امت اسلام به این وحدت نیاز داره، امروز جهان اسلام به این وحدت نیاز داره. میبینیم که در گوشه گوشه عالم چگونه دشمنان خدا و دین خدا و اسلام و رسالت رسول خدا طرح تهیه میکنن، نقشه میکشن برای اینکه صفوف امت اسلام را متفرق کنن، برای اینکه مذاهب اسلامی را به جان هم بیفکنن. هر جای دنیا که میریم بعد از پیدایش انقلاب اسلامی و دعوت به وحدت امت اسلامی و امواج توفنده انقلاب اسلامی که منافع مستکبران و دشمنان اسلام را تهدید میکرد، در طول این سالها به خصوص نقشه ها کشیدن، طرح ها طراحی کردن، توطئه هایی را طراحی کردن برای اینکه صفوف این امت را متفرق بکنند. امروز هم این خطر با جد داره ما رو تهدید میکنه و مستکبران دارن اون رو تهدید میکنن. همین شخص منحوسی که به همت سربازان گمنام امام زمان این شخص خبیثی که نامش هم درش خباثت هست، با همت سربازان گمنام امام زمان و اقتدار نظام اسلامی دستگیر شد. یکی از مأموریت‌های اصلی این گروه ناپاک و وابسته به استکبار این بود که در مناطق مرزی ما و در کشور ما اختلافات شیعه و سنی رو تحریک بکنه، تشدید بکنه. آمدن یه عده‌ای رو فریب دادن، کسانی را به مزدوری گرفتن برای اینکه صف شیعه و سنی رو به هم بزنن. یکی از علمای بزرگ اهل سنت مدتی قبل در قم آمده بود، برای کاری آمده بود پیش من. خب به آقا گفتم که شما کشورهای دیگه رفتید؟ گفت بله رفتم. خودش گفت که رفتم در فلان کشور، تو هتلش اجازه نمیدادن نماز بخونیم. بعد همین آقا حالا اعتراضی به نظام جمهوری اسلامی داشت، بهش گفتم که بین ما و خودت انشدو که بالله آیا در سراسر این عالم جز این نظام و این کشور جای دیگه پرچم اسلام بلنده، جای دیگه اسلام خواهی وجود داره؟ آیا خود شما اهل سنت در این کشور در زمان شاه بدون اجازه میدادن که شعائر دینی رو درست عمل بکنید؟ گفت نه، انقلاب اسلامی برای همه مسلمان ها بود، مایه عزت برای همه امت اسلام بود. این همه اهل سنت در دنیا در پرتو انقلاب اسلامی جان گرفتن، فریاد اسلامشون بلند شد. خب دشمن ها طراحی کردن برای اینکه این صفوف رو متفرق بکنن، برای اینکه انقلاب اسلامی را، چهره این انقلاب وحدت بخش را در میان امت اسلام مخدوش بکنن. گروهک درست کردن و برای اینکه این اختلاف ایجاد بکنن. بعد هم بعضی دولت‌های وابسته به آمریکا دلارها به اونها دادن، رسانه به اونها دادن برای اینکه اون خیانت‌ها رو بکنه. هفته وحدت با اهل سنت و شیعه و همه امت اسلام، مخصوصا ملت بزرگ ایران را آگاه بکنه، بیدار بکنه به اینکه نجات ما در پرتو اسلامه، در پرتو معارف الهی، در پرتو وحدت، در پرتو عشق به پیامبر خدا و تعظیم پیامبر خداست. این هفته وحدت و میلاد پیامبر این پیام را داره. همینجا با تشکر بکنیم از سربازان گمنام امام زمان، نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی که این فرد را با در یک عملیات بسیار پیچیده و دقیق و بسیار منظم و درست و مقتدرانه به دام انداختند. فردی که با اتکای بر آمریکا، با اتکای بر انگلیس، با مدد گرفتن از سرویس‌های جاسوسی دشمنان اسلام و با پشتیبانی بعضی از دولت‌های وابسته منطقه، خواست در کشور ما اون لطمه‌های بزرگ رو وارد بکنه و خب جنایت‌های عجیبی کرده. صد و این گروهی که اسم جندالله رو روش گذاشتند و سرپرستیش هم با این شخص خلیص بوده، ریگی بوده، حداقل 150 نفر رو بیگناه رو از شیعه و سنی کشته. 30-40 عملیات تروریستی بسیار سنگین اجرا کرده. نوع عملش هم اون قساوت‌هاییست که حالا یه بخشش در تلویزیون نشون داده شده. خب حالا اعتراف‌های این خواهد آمد، قطعاً در اعترافاتش خواهد گفت که سیا چه کمک میکرده، موسا چگونه کمک میکرده، بعضی از این مرتجعین منطقه، بعضی از این افرادی‌های منطقه چگونه اونو کمک میکردن. اینا خودشون پرداختن اینا رو برای اینکه صفهای ما رو متفرق بکنن، برای اینکه انقلاب اسلامی رو در دنیا منکوب بکنن. خب جمهوری اسلامی هیچ کس فکر نمیکرد با این اقتدار، با اون عملیات دقیق، مبدأش، ورودش، مقصدش، خروجش، بعد هم در آسمان با قدرت تمام جنگنده های جمهوری اسلامی هواپیما رو زمین نشاندن و یک تروریست رو دستگیر کردن. این مظهر اقتدار اسلام و ملت ایران انقلاب اسلامی است. وجدان بشریت میتونه از آمریکا و اروپایی ها و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم سوال رو بکنه، میتونه این سوال رو بکنه. شما که داعیه مبارزه با تروریسم داری، آیا این فرد و این گروه تروریسم هست یا نیست؟ خود اونها هم روشون نشده این روزا چیزی بگن. اگر روشون میشد غوغا میکردن به خاطر این عملیاتی که نظام جمهوری اسلامی انجام داده. قطعاً از مظاهر بارز تروریست این گروهی که با اون بی‌رحمی و قساوت در حد اعلا هر بیگناهی را به مسلخ کشندن، راهزنی کردن، سر بریدن، سلاقی کردن، هجمه کردن، منفجر کردن، اختلاف افکندن بین شیعه و سنی، مناطق مرزی ما را تهدید کردن. خب این آیا یک جریان تروریستی هست یا نیست؟ اگر هست امروز شما باید دست مریضات بگید به ایران که توانست یک چنین موجود رو دستگیر بکنه. اونا وقتی که طالبان میرسه اونجایی که به منافعشون برخورد میکنه اون سر و صدا رو میکنن، اما اونجایی که به منافعشون برخورد نمیکنه دقیقا خلاف اون عمل میکنن. این برخورد دوگانه شما در دنیاست که ملتها رو عاصی میکنه. این برخورد دوگانه شما در سازمان ملل و شورای امنیته که ملتها رو عاصی میکنه. این برخورد دوگانه و ناهمگن شما در برخورد با تروریسم که یک جا آری یک جا نه، یک جا مقابله یک جا کمک کردن. شما همین الان دارید با طالبان تروریست دارید مذاکره میکنید، شما همین الان دارید و تا دیروز داشتید حمایت میکردید از یک گروه تروریستی، امروز هم از منافقینی که هنوز هم در عراق و بعضی جای دیگه دارید حمایت میکنید. که میتونن دنیا باور بکنن عدالت شما و حقوق بشر شما را؟ منافقین خلق را پشتیبانی میکنید، تروریست ها را پشتیبانی میکنید، در این حال این شعار را علم کردید برای اینکه با هر دشمن خودتون رو این شعار بزنید سرش. این برخورد دوگانه این شماست تو قدرت خودتون در آمریکا، در شورای امنیت، در سازمان ملل، در آژانس هسته‌ای. این گزارش 20 که پیشنویسش منتشر شده هنوز نهایی نشده از همه گزارش های قبلی بدتره. دقیقا شما هدف گیری کردید که این ملت علم و دانش و توان خود اتکایی را نداشته باشه. چیزی جز این نیست. یعنی چه؟ اسرائیل داشته باشه ولی ایران نداشته باشه. نه سلاح اتمی، نه توان علمی برای اینکه انرژی خودش رو تامین بکنه. آقا جون این نظامی که شما در دنیا طراحی کردید و ادعای کت خداییش دارید، این از سر تا زیرش دوگانه است، ناعادلانه است. تصمیم جنگ و صلح شما ناعادلانه است، تصمیم شما در مبارزه با تروریسم ناهمخوانه، تصمیم شما در دفاع از حقوق بشر ناهمخوانه، تصمیم شما در بهره‌مندی کشورها و ملت‌ها از علم، دانش و زیرساخت‌های علمی و دانشی و انرژی که اساس حیات ملت هاست همش دوگانه است. بنابراین نیست که ملت ها زیر بار شما برن، بنابراین نیست که دنیا تسلیم زورخواهی شما بشه. برای اونا البته خیلی سنگینه. در قلب عالم اسلام یک ایران مقتدر، یک ایران توانمند، یک ایرانی که 22 بهمن او میگه یک ملت دارای این همه عظمت و شکوهه، یک ایرانی که در عرصه‌های علمی دانشگاه‌های اون، دانشمندان جوان اون اینجور دارن پیش میرن با همه محرومیت‌ها و تحریم‌ها، و ایرانی که توان این را داره که پیچیده‌ترین تروریست را در پیچیده ترین عملیات اطلاعاتی در آسمان به طور بیاندازه به دستگیرش بکنه، این البته برای شما قابل تحمل نیست. اما چشم شما باید کور بشه، باید دق بکنید از این عظمت و شکوه، و انشاءالله ملت ایران بر اساس اسلام، بر اساس معارف الهی، با روحیه انقلابی و شجاعانه، با وحدت و انسجام انشاءالله این راه رو طی میکنه و این آرزوهای شما را انشاءالله به گور خواهد فرستاد. نسألک اللهم ولدعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله، اخذل الكفر و اهله، اللهم انصر جيوش المسلمين و عساكر الموحدين، اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه و صدق النيه و عرفان الحرمه. خدایا دلهای ما را
از محبت پیامبر خدا و دودمان پاک او مانامان بفرمان. عشق بی پایان به این خاندان و پیامبر خدا را در وجود ما نبریز بفرمان. بر محبت و اطاعت ما از این وجود پاک و نازنین روز به روز بیفزا. ما را از این وجود عزیز و خاندان او در دنیا و آخرت جدا مفرمان. ما را متأسی به اخلاق نیکوی او و پیرو راه درخشان او قرار بده. خدایا نسل‌های آینده ما را پیرو این وجود نازنین و خاندان پاک او قرار بده. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام، همه خادمان به امت اسلام مقام معظم رهبری را معین و منصور بدان. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. به ملت ایران توان و آگاهی و علم و ایمان و معرفت روز افزون کرامت بفرمان. نسل جوان ما را از همه آسیب ها و مخاطرات دور بدان. خدایا پاکی و طهارت، عفاف و سلامت و سعادت دنیا و آخرت را به ملت ما و جوانان عزیز ما کرامت بفرمایید. خدایا سلام های ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی عصر ابلاغ بفرمایید. باران رحمت و برکات مادی و معنویت بر ما فرو بفرست. توبه ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش، ما را موفق به انجام عبادات و دعاها و توجهات به خودت بفرما. در فرج امام زمان تعجیل بفرما. اموات و درگذشتگان ما، اموات و درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان از این جمع را غریق نهار رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهیدان، روح ملکوتی امام و همه علما و بزرگان دین ما را با سالار شهدا محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.